ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش هایی داریم در مورد آغاز مرحله خروج قوای بین المللی از افغانستان. سرپرست وزارت دفاع میگوید
عمل آغاز شده، ممکن تا ختم می هفته ساحات تسلیم بدن که شامل ناتو هم است، شامل نیروهای امریکایی هم است و ما هم دولت تسلیم گیریم.
حمله انفجاری شب گذشته در مرکز لوگر ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. رئیس شورای ولایتی لوگر گفت
متاسفانه 26 نفر شهید داریم که یک نفر همین حال از زیر آوار کشیده شد و 110 تن زخمی داریم.
تطبیق واکسین کرونا در افغانستان همگانی شد. تجلیل از روز اول ماه می در افغانستان. در مسائل جهانی پلان هند برای واکسین 600 میلیون افراد بالغ در این کشور با کمبود واکسین کووید 19 روبرو شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست نشر می شود.
وایرس قابل نگرانی هست و حیات دانش‌آموزان مهمتر از هر موضوع دیگری
هست. همچنان هوای تازه برای جوانان دادار. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان امروز شنبه اول ماه می آغاز شد. وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول بمبگذاری روز گذشته در پل علم مرکز ولایت لوگر دانسته. در نتیجه درگیری‌های 3 روز گذشته در منطقه مورد منازعه سرحدی بین قرقیزستان و تاجیکستان بیش از 40 تن کشته شدند. امروز شنبه اول ماه می خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان رسما آغاز شد. جنرال یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با سایر مقام‌های امنیتی افغان گفت
بیرون شدن نیروهای خارجی عملا آغاز شده، یکی پای دیگر ساعت تخلیه میکنن و در مراکز عمده که مثل بگرام باشد جمع میشن و از اوجه باز میرن در طرف وطنهای اصلیشان.
حدود 100 عسکر امریکایی روز پنجشنبه از افغانستان خارج شدند. حدود 7000 عسکر ناتو نیز بعد از یک ماموریت 20 ساله از افغانستان خارج میشوند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته این روند تا 11 ماه سپتامبر سال جاری تکمیل خواهد شد. به اساس توافقنامه 29 ماه فوریه سال گذشته بین امریکا و طالبان خروج نیروهای امریکایی باید امروز تکمیل میشد، اما واشنگتن گفته که این کار عملا ممکن نیست. وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول بمبگذاری مرگبار روز گذشته در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر دانسته است. حیات الله حیات وزیر داخله افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با سایر مقامات امنیتی گفت طالبان بستر ناامنی را در افغانستان گسترش دادند.
اطلاعات دقیق استخباراتی ما این است که حمله توسط طالبان انجام شده، اما اگر در لوگر و سایر مناطق حوادث مشابه اتفاق می‌افتد و آنها مسئولیت را به عهده نمی‌گیرند، معلوم است که طالبان بستر اصلی ناامنی را در کشور هموار کردند.
به گفته وزارت داخله در این رویداد 21 تن کشته و 91 تن دیگر زخمی شدند. اما مقامات محلی لوگر میگویند در این انفجار 24 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اعلامیه نشست گروه ترویکای توسعه یافته در مورد صلح افغانستان استقبال کرده. در این نشست که در دوحه پایتخت قطر دایر شد، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان حضور داشتند. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی امروز در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت
ما از اعلامی اخیری اعضای کشورهای ترویکا استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که با همکاری این کشورها ما مذاکرات هدفمند و مؤثر داشته باشیم تا به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنیم و تمام طرف ها برنده از این مذاکرات باشه. از رای جنگ و از رای زور و خشونت هیچ طرف برنده نیست.
در اعلامیه مشترک گروه ترویکای توسعه یافته از تمام طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده که سطح خشونت را کاهش دهند. این در حالی است که سیگار یا اداره دفتر مفتش خاص ایالات متحده آمریکا از بازسازی افغانستان گفته که خشونت ها در 3 ماه اول امسال در افغانستان نسبت به همین مدت در سال گذشته افزایش یافته است. مقامات ریاست زراعت المان میگویند در سال جاری در بیش از 450 هکتار زمین این ولایت زیرک کشت شده. زلمی الکو سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفت کشت زیره در المان به یک سنت تبدیل شده است.
خوشبختانه امسال 451 هکتار زمین زیره کشت شده که در مجموع 441 متریک تن حاصل خواهد داشت.
به گفته آقای الکو، زیره هلمند در داخل و خارج از کشور شهرت خوب دارد و دهقانان از حاصلات و بازاریان خرسند هستند. هلمند بزرگترین تولید کننده تریاک در افغانستان است و دهقانان این ولایت تشویق می شوند تا به جای کوکنار نباتات دیگر از جمله زیره کشت کنند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است وزیر امور خارجه آمریکا 4 شنبه و 5 شنبه به اوکراین سفر کند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که آنتونی بلینکن بعد از اشتراک در اجلاس وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در لندن به اوکراین سفر خواهد کرد. آقای بلینکن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور، دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه و نمایندگان جامعه مدنی اوکراین دیدار نموده، بر حمایت آمریکا از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین در برابر تجاوز مداوم روسیه تأکید خواهد کرد. بلینکن بر اصلاحات بنیادی در اوکراین و ویژه در مبارزه با فساد نیز فشار خواهد آورد. سفر آنتونی بلینکن به اوکراین در حال صورت می‌گیرد که در سال جاری درگیری بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شدت یافته است. مقامات قرقیزستان میگویند طی چند روز گذشته وضعیت امنیتی در منطقه مورد منازعه با تاجیکستان همچنان متشنج است. در نتیجه درگیری های 3 روز گذشته در این منطقه به شمول افراد ملکی بیش از 40 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری ها در 3 دهه گذشته به سابقه بوده است. اداره سرویس خدمات سرحدی قرقیزستان امروز اعلام کرد که تحرکات تجهیزات نظامی تاجیکستان را به سمت سرحد مشترک ثبت کرده. به گفته این اداره نیروهای تاجیکستان راه منطقه بادکین را که 2 منطقه سرحدی قرقیزستان را به هم وصل می کند مسدود کردند. مقامات تاجیکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. درگیری بین نیروهای قرقیزستان و تاجیکستان روز 4 شنبه در منطقه سرحدی بادکین بعد از درگیری ساکنان محل آغاز گردید و 24 ساعت بعد بین دو طرف آتش بس اعلام شد. مقدونیه شمالی پس از دریافت اولین محموله 200 هزار دوز واکسین سینوفارم ساخت چین در هفته آینده برنامه واکسیناسیون کووید 19 در این کشور را گسترش خواهد داد. سازمان صحی جهان یا WHO دیروز اعلام کرد که ارزیابی‌های خود را در مورد لیست استفاده اضطراری از 2 واکسین کرونا ساخت چین تا هفته آینده نشر خواهد کرد. در صورت تصویب این 2 واکسین چین اولین کشور غیر غربی خواهد بود که از حمایت WHO برخوردار می‌شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 است. وزارت دفاع افغانستان گفته که روند بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور عملا آغاز شده است. یاسین ضیا سرپرست این وزارت گفت برخی مراکز نیروهای خارجی تا آخر هفته جاری به نیروهای دفاعی این کشور سپرده می شود. نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روند خروج از افغانستان را از امروز آغاز کردند و این روند تا 11 ماه سپتامبر به پایان می رسد. توجه کنید به این گزارش.
وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای خارجی بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز اول ماه می روند خروج از این کشور را آغاز کردند. یاسین ضیا سرپرست این وزارت روز شنبه در نشست خبری مشترک با حمدالله محب مشاور امنیت ملی این کشور گفت که پایگاه شورابک در هلمند شاید فردا به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان سپرده شود.
عمل آغاز شده، ممکن تا ختم هفته ساعت تسلیم بدن که شامل ناتو هم است، شامل نیروهای امریکایی هم است و ما هم دولت تسلیم گیریشتیم و می ترتیب در ساعت دیگه که هستن یکی پای دیگر ساعت تخلیه می کنن و در مراکز عمده که مثل بگرام باشه در مرکز عمده شان وجه جمع میشن و از وجه باز دوباره میرن در طرف وطنهای اصلی شان.
در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در این نشست در پاسخ به سؤال درباره محافظت طالبان از پایگاه‌های نیروهای خارجی گفت که حکومت افغانستان از این موضوع اطلاع ندارد، اما افزود که اگر این خبر درست باشد، طالبان از آن در راستای رسیدن به قدرت استفاده می کنند. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مقام غربی گزارش داده بود که بر اساس یک ضمیمه سری توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، این گروه در یک سال اخیر از پایگاه‌های آمریکایی محافظت می‌کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی نوشته که به تعویق افتادن خروج تمام نیروهای خارجی از اول ماه می تخلف صریح از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است. آقای نعیم نوشته که این تخلف اصولاً راه را برای هر گونه اقدام علیه آمریکا برای طالبان باز کرده، اما آنها در این مورد منتظر دستور رهبری خود هستند. به گفته او، طالبان در این مورد بر اساس منافع افغانستان تصمیم می‌گیرند. در همین حال تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات صلح و جنگ افغانستان، می‌گوید که اوضاع جاری بیانگر آن است که با آغاز بیرون شدن نیروهای خارجی احتمال افزایش خشونت وجود دارد.
ما نشانه‌ای از این می‌بینیم که طالبان و حکومت افغانستان بر یک فصل جنگی شدید به خاطر زورآزمایی آمادگی گرفته هستند که متاسفانه او باعث تشدید خونریزی در افغانستان خواهد شد و صلح عقب زده خواهد شد و جنگ اصل سیاست و استراتژی دو طرف جنگ باقی خواهد ماند.
این در حالی است که با آغاز روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان، شبکه القاعده تهدید کرده که جنگ در برابر آمریکا را ادامه خواهد داد. از سوی هم نشست آمریکا، روسیه، چین و پاکستان موسوم به ترویکای توسعه یافته دیروز در قطر برگزار شد و آنها با نمایندگان دولت افغانستان و طالبان هم دیدار کردند. نمایندگان ویژه این 4 کشور در اعلامیه مشترک ضمن درخواست از دولت افغانستان و طالبان برای شرکت در گفتگوهای صلح یادآور شدند که تحریم‌های سازمان ملل علیه طالبان بررسی می‌شود. در این اعلامیه همچنین بر تسریع روند برگزاری نشست ترکیه تاکید شده و از طرف‌های اصلی مذاکرات خواسته شده که به سوی یک توافق سیاسی فراگیر و آتش‌بس گسترده و دائمی حرکت کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار جانباختگان انفجار موتوربم در شهر پل علم در ولایت لوگر به 26 تن رسید. ساعت 7 شام روز گذشته موتر مملو از مواد انفجاری نزدیک شفاخانه و مهمانخانه در پل علم مرکز ولایت لوگر انفجار کرد که منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیر نظامیان شد. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروه به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
منابع محلی میگویند تلفات انفجار مهیب شام دیروز در ولایت لوگر در حال افزایش است. حسیب الله استانگزی، رئیس شورای ولایتی لوگر، به رادیو آزادی گفت که تاکنون شمار تلفات این انفجار به 26 کشته و 110 زخمی رسیده است.
متاسفانه 26 نفر شهید داریم که یک نفر همین حال از زیر آوار کشیده شد و شهید شده است. شب 21 نفر شهید داشتیم و در شفاخانه هم شهید داشتیم که در مجموع 26 نفر شهید داریم و 110 تن زخمی داریم که زخمیان به شفاخانه انتقال شدند و جسدها تشخیص شده و به ولسوالی های لوگر انتقال پیدا می کنند.
آقای استانگزی افزود که برخی زیر آوار گیر ماندند و عملیات برای نجات آنها جریان دارد. اما دیدار لونگ، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آزادی گفت که شمار جانباختگان به 22 نفر رسیده که 80 آنها به خانواده‌هایشان تحویل داده شده است. به گفته مسئولان ولایت لوگر، بیشتر قربانیان این انفجار دانش آموزانی هستند که از ولسوالی ازره برای شرکت در امتحان کنکور به پل علم آمده بودند. به گفته او، هنگام افطار با این انفجار مهمانخانه بر سر آنها فرو ریخت. این مقام ها گفتند که شمار زنان و کودکان هم در خانه های نزدیک به محل انفجار قربانی این رویداد هستند. این حمله در نزدیکی شفاخانه صحت عامه لوگر، جایی که مهمانسرای دولتی برای عموم مردم ساخته شده، اتفاق افتاد. خانه های نزدیک محل رویداد نیز بر اثر این انفجار تخریب شدند، شیشه ها شکستند و سقف ها فرو ریختند. به گفته مقام‌های امنیتی لوگر، فرد بمب‌گذار با استفاده از عنوان یک مؤسسه خیریه وارد منطقه شد و موتر مازدای بمب‌گذاری شده حامل خود را در این مهمانخانه منفجر کرد. وزارت صحت گفته که بیشتر زخمیان این انفجار به کابل منتقل شدند. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت گفت:
ساعت 4 صبح امروز 71 زخمی از لوگر با کابل انتقال پیدا کردند و بر اساس آمار رسمی وزارت صحت تاکنون 22 تن کشته شدند. زخمی ها با شفاخانه های وزیر محمد اکبر خان، امرجنسی، ساعت طفل، ابن سینا، جمهوریت و استقلال انتقال یافتند.
این حمله واکنش رئیس جمهور، شورای عالی مصالحه ملی و شمار دیگر از مقامات افغان و همچنان کاربران رسانه های اجتماعی و مردم را برانگیخت است. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است، اما مقام‌های حکومت طالبان را مسئول این حمله دانستند. این گروه تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. این مرگبارترین حمله در ماه‌های اخیر است. از سوی دیگر به گفته مقام‌های محلی، دیشب در انفجاری در یک پایگاه هوایی اردوی ملی در بگرام ولایت پروان یک تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع محلی به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی 12 تن از زخمیان وخیم است. مقام‌های امنیتی در پروان گفتند که تمام قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هستند. این در حالی است که قرار است خروج نیروهای خارجی از افغانستان از امروز اول ماه می آغاز شود.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
وزارت صحت عامه افغانستان از امروز واکسین کرونا را در کابل برای همه افراد بالای 18 سال تطبیق میکند. پیش از این واکسین تنها برای شماری از گروه های در معرض خطر بیشتر ابتلا به این بیماری تزریق می شد. حالا وزارت صحت از مردم خواسته به 12 مرکزی که برای تزریق این واکسین در نظر گرفته شده مراجعه کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از موج سوم ویروس کرونا در 34 ولایت کشور مراکز تطبیق واکسن کرونا را برای افراد بالاتر از 18 سال باز کرده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست تا در نزدیکترین مراکز واکسن مراجعه کرده و واکسن کرونا را تطبیق کنند.
در 12 شبخانه شهر کابل روان تطبیق واکسن کرونا جریان دارد که شبخانه صد طفل می باشه، شبخانه استقلال، جمهوریت، شبخانه 120 در خیرخانه، شبخانه احمد شاه بابا مینه و دیگر شبخانه در این شامل است که هموطنان ما میتونه از ساعت 8 الا 1 بعد از ظهر در این شبخانه مراجعه کنه و اشخاص که سنشان از 18 سال بیشتر می باشه برشان واکسین تطبیق می گردد.
وزارت صحت عامه افغانستان نخست واکسن کرونا را بر کارمندان صحی، ارگان‌های امنیتی، کارمندان رسانه‌ها، معلمان و بیجوشه‌های داخلی تزریق می‌کرد. اما حالا هر فرد بالاتر از 18 سال می‌توانند از این واکسن بهره‌مند شوند. اما بر اساس تصمیم سازمان صحی جهان برای افراد سن پایین‌تر از 18 سال این واکسن تطبیق نمی‌شود. وزارت صحت تأکید می‌کند این وزارت با کمبود واکسن مواجه نبوده و 968,000 دوز واکسن که به کشور انتقال شده از همان استفاده می شود و با ختم شدن واکسن کرونا وزارت تلاش می کند واکسن بیشتر وارد کند. به گفته مقام های این وزارت از یک ماه بدین سو 270,000 تن در افغانستان واکسن شدند. از آغاز گسترش ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 59,939 تن به کرونا مبتلا شده و 2,631 تن دیگر جان باختند. مقام های وزارت صحت می گویند به خاطر وارد کردن واکسن تعهد کمک های جامعه جهانی را با خود دارد و در مجموع بانک جهانی برای تطبیق این واکسن 13 میلیون دلار تعهد کرده است. بر اساس معلومات این وزارت بانک توسعه آسیایی هم کمک 50 میلیون دلار را کرده است که 20% آن برای تطبیق واکسن کرونا اختصاص داده شده است. اما با این همه وزارت صحت عامه هشدار می‌دهد که موج سوم کرونا یک تهدید جدی برای افغانستان است و مردم باید با رعایت توصیه‌های صحی و صحبت‌های عالمان دین از مبتلا شدن به این ویروس جلوگیری کنند. این در حالی است که هنوز هم در افغانستان شمار زیاد مردم علاقمند تطبیق واکسن کرونا نیستند. در این حال علمای دین در مساجد نیز مکررن از مردم میخواهند تا خود را در برابر ویروس کرونا واکسن کنند. مولوی حنفی عالم دین به رادیو آزادی گفت تنها راه جلوگیری از مبتلا شدن به این ویروس تطبیق واکسن کرونا است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه را ادامه می دهیم. روز جهانی کارگر امسال در افغانستان برابر شده با آغاز خروج نیروهای بین المللی از این کشور. روز اول ماه می روز جهانی کارگر است. نیروهای خارجی هم خروج خود را از همین روز آغاز کردند. کارگران و اتحادیه‌های کارگری در افغانستان اظهار نگرانی کردند که با خروج قوای بین المللی از افغانستان ممکن است با کاهش کمک‌های خارجی و افزایش ناامنی روبرو شوند و وضعیت کار و کارگری بدتر شود. خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
روز جهانی کارگر، اما اینجا در افغانستان قشر کارگر بیش از هر زمان دیگر نگران از دست دادن کار خود هستند. نصیر احمد قاسمی از 4 سال بدین سو در یکی از شرکت‌های خصوصی کار می‌کند. می‌گوید افزون به چالش‌های دیگر، حالا خروج نیروهای خارجی نیز به معضل دیگر تبدیل شده است.
زمانی که نیروهای خارجی در داخل افغانستان هستند، ما در چنین یک وضعیت هستیم که کار نداریم، بیکار هستیم و پشت کار می‌گردیم. یعنی مشکلات ما زیاد هست. طبیعی است که وقت حمایت کشورهای خارجی از افغانستان کم شده، زمینه کار برای مردم افغانستان و خصوص به طبقه کارگر خیلی پایین خواهد آمد و شاید مشکلات بیشتر به مردم مردم شد.
این تنها نصیر احمد نیست که نگران خروج نیروهای خارجی و از دست رفتن کارش است. جلال الدین هاشام، رئیس مرکز تربیوی افغان کوریانیست، باور دارد که با خروج نیروهای خارجی میزان بیکاری در افغانستان بالا می رود.
فرصت کلانی که باید اختیار همه نیروی بشری افغانستان بوده باشد، چی از نهادهای حکومتی، نهادهای تحصیلی فارغ ماشین کرده که واقعی تحصیل هستن متاسفانه یک مشکل بسیار کلان است. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به قسمت بالا بودن گراف بیکاری متاسفانه از تحصیل بسیار کلان داره.
این روز از بیش از 100 پیش از دادخواهی های پی همه کارگران در امریکا به ویژه شیکاگوی آن کشور به هدف تعدیل ساعت های کاریشان منشأ می گیرد. از روز جهانی کارگر در کنار سایر کشورها در افغانستان نیز هر سال بزرگداشت می شود، اما امسال این روز در آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان و نگرانی ها از تنگتر شدن زمینه های کاری در افغانستان همزمان شده است. باز محمد احمدی، رئیس اجرایی شورای مرکزی اتحادیه صنفی کارگران افغانستان، از این نگرانی ها می گوید.
با دیروز شدن نیروهای خارجی ما فکر می کنم که یک جمع کثیری از مردم دیگه من بیکار خود شدن و کارهای خود ارزش دادن و در جمع بیکارهایی که مازار مجدد خود شد و طبعا بحران بیکاری روز افزون است و این بحران فکر می کنم که بعد از امن معمول بدترین بحران است که مردم افغانستان دامنگیرش هستند.
از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که با خروج نیروهای خارجی آمار بیکاری نه تنها بلند نخواهد رفت، بلکه سطح اشتغال بیشتر خواهد شد. عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی این وزارت:
این امو نگرانی‌ای است، امو گپای است، امو توطئه‌ای است که ما در سال 2012 2013 داشتیم که تا در سال 2014 نیروهای خارجی که از افغانستان بیرون میشن بالاخره افغانستان تباه و برباد میشد. اصلا میبینید انشاءالله که همون تا یک مسئله و همون یک بحث اصلا روی دست نیست و هیچ نوع چالش به وجود نخواد آمد. بحث بیکاری انشاءالله که اصلا نی. ما تا این اطمینان را برای ملت عزیز خدا را میتونیم که ما مثل در سال گذشته و امسال در سال گذشته که ما کاهش آمار بیکاری رو داشتیم، من مطمئن هستم که در سالهای بعد هم ما انشاءالله کاهش آمار بیکاری رو داشتیم.
بر اساس آمار اداره ملی احصای و معلومات، از بیش از 17,237,000 تن نیروی کار در افغانستان، بیش از 5,717,000 تن آن مشغول کارند. از آن جمله بیش از 4,000,000 مرد و بیش از 955,000 زن هستند. روبینا شهابی سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفت:
مطابق برآوردهای جدید که اداره ملی احصای و معلومات در قالب سروی عاید و مصرف و نیروی کار را بررسی می‌کنند، نرخ بیکاری 18.5% است و فقر در سال 1399 47.1% برآورد شده و میزان تورم 2.3% است که به نسبت سال گذشته البته افزایش داشته و ولایات هرات و ننگرهار به ترتیب بیشترین سطح تورم در سال جدید داشتند.
این نگرانی ها در حال است که سالانه شمار زیادی از افغانان به دلیل کاریابی مجبور به ترک کشور می شوند و با پیمودن راه های پرخطر تلاش می کنند به کشورهای دیگر برسند. حالا عده اندک هم که مشغول کار هستند، روشن نیست که در دوره پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور سرنوشت آنان چه خواهد شد؟
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کلام آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پلان کشور هند برای واکسین تمام 600 میلیون نفر افراد بالغ در این کشور با کمبود واکسین کووید 19 روبرو شده است. چندین ایالت هند اعلان کردند که واکسین کافی ندارند و دیگران این کمپاین را به تعویق انداختند. قرار بود این کمپاین امروز در سر تا سر هندوستان آغاز شود، ولی از جمله 28 ایالت صرف 6 ایالت هند گفتند که تطبیق واکسین را آغاز می کنند. این در حال است که انتشار کرونا در هند با شدت جریان دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را با هم می شنویم.
با اینکه هند با 1.3 میلیارد نفوس خود بزرگترین تولید کننده واکسین کرونا در جهان محسوب می شود، اما برای خود واکسین کافی ندارد. پس از اینکه هند در ماه مارچ گذشته صادرات واکسین را متوقف کرد، جهان با قلت واکسین کووید 19 روبرو گردید. روزنامه تایمز آف اندیا گزارش می دهد که از جمله 28 ایالت این کشور صرف 6 ایالت و 8 منطقه واکسین کردن افراد بالغ را آغاز می کنند و آن هم در برخی حوزه ها شکل آزمایشی و سمبولیک خواهد داشت و به گونه محدود اجرا خواهد شد. مقامات ممبئی پایتخت تجارتی هند مراکز واکسین را برای مدت 3 روز مسدود کردند و مقامات دهلی به مردم گفتند که امروز به واکسین گرفتن نیایند چون تعداد کافی واکسین در دست نیست. در حالی که صرف 9% مردم هند تاکنون دوز اول این واکسین را گرفتند، اکثریت مردم این کشور در وضعیت آسیب پذیر قرار دارند. از سوی دیگر امکان دارد که میزان انتشار ویروس از 5 تا 10 برابر شدیدتر از در خامی رسمی باشد، چون مراکز صحی زیر فشار قرار دارند و به گفته کارشناسان وضعیت امکان دارد وخیمتر شود. ایالات متحده آمریکا روز جمعه گذشته در جمع کشورهای قرار گرفت که سر از روز 4 می محدودیت‌های مسافرت به هند وضع می‌کنند. شمار دیگری از کشورها با شدت ناگهانی انتشار کرونا در هند بر مسافرت به این کشور از قبل محدودیت وضع کردند. در این میان اولین محموله کمک‌های ایالات متحده آمریکا به هند رسیده است. سلندرهای اکسیژن، دستگاه‌های تنفسی، وسایل آزمایش سری کرونا و ماسک‌ها در این کمک شاملند. واشنگتن برای مقابله با موج کرونا کمک با ارزش 100 میلیون دلار به هند می‌فرستد. بیش از 40 کشور دیگر هم به هند کمک فرستادند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بخوانید و بشنوید. azadiradio.com azadiradio.org. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان امروز شنبه اول ماه می آغاز شد. وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول بمبگذاری روز گذشته در پل علم مرکز ولایت لوگر دانسته. دیشب ولسوالی بگرام ولایت پروان نیز شاهد یک انفجار مرگبار بود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اعلامیه نشست گروه ترویکای توسعه یافته در مورد صلح افغانستان استقبال کرده. مقامات ریاست زراعت المان میگویند در سال جاری در بیش از 450 هکتار زمین این ولایت زیرک کشت شده. در نتیجه درگیری های 3 روز گذشته در منطقه مورد منازعه سرحدی بین قرغیزستان و تاجیکستان بیش از 40 تن کشته شدند. قرار است وزیر امور خارجه آمریکا 4 شنبه و 5 شنبه به اوکراین سفر کند. حداقل 16 بیمار کووید 19 و 2 پرستار در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه در ایالت غربی گجرات هند شب گذشته کشته شدند. هند اعلام کرده که واکسیناسیون همه 600 میلیون شهروند بزرگسال این کشور را آغاز می کند. مقدونیه شمالی پس از دریافت اولین محموله 200 هزار دوز واکسین سینوفارم ساخت چین در هفته آینده برنامه واکسیناسیون کووید 19 در این کشور را گسترش خواهد داد. سازمان صحی جهان یا WHO دیروز اعلام کرد که ارزیابی‌های خود را در مورد لیست استفاده اضطراری از 2 واکسین کرونا ساخت چین تا هفته آینده نشر خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد 2 برنامه رادیو آزادی، حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسئولان پارالمپیک افغانستان از به توقف افتادن مسابقات جام رمضانی ورزشکاران معلول به هفته آینده خبر دادند. کبیر خوشبین مسئول نشرات پارالمپیک امروز به رادیو آزادی گفت که قرار بود این رقابت ها امروز میان تیم های پرتاب گلوله، نشانزنی و پینگ پونگ معلولین راندازی شود، اما با گفته آقای خوشبین این رقابت ها به دلیل برخی مسائل فنی و نبود آمادگی کامل از سوی ورزشکاران تا هفته آینده به توقف افتاده است. پیش از این مسئولان پارالمپیک یا معلولین از راه اندازی این رقابت ها به تاریخ 19 ماه رمضان میان تیم های معلولین کابل خبر داده و هدف این رقابت ها را انتخاب چهره های برتر خوانده بودند. اولین دور رقابت های جام رمضانی بسکتبال کود و برق ولایت بلخ آغاز گردید. مجیب قاریزاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که این رقابت ها بین 6 تیم بسکتبال مردان انجام می شود. با گفته ای وای این رقابت ها برای مدت 3 روز به همکاری فدراسیون بسکتبال ولایت بلخ در میدان ورزشی کود و برق اندازی شده است. آقای قاریزاده هدف از راه اندازی این رقابت ها را رشد و توسعه بسکتبال، بلند رفتن سطح مهارت های تیم های شرکت کننده و شناسایی چهره های برتر خوانده است. کرکت بورد هند میگوید که با توجه به گسترش سریع ویروس کرونا احتمال می رود رقابت های جام بین المللی آینده رقابت های 20 اوره با امارات متحده عربی انتقال داده شود. انتظار می رود رقابت های مرحله 7 جام 20 اوره بین المللی کرکت امسال در هندوستان برگزار شود. این رقابت ها در ماه اکتبر آغاز می شود و تا 14 ماه نوامبر ادامه می یابد. در جام بین المللی مسابقات 20 اوره کرکت با شمول افغانستان 6 تیم شامل است. پیش از این وست اندیز قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرده بود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت معارف افغانستان میگوید طرح پیشنهادی اسوی وزارت صحت و معارف به خاطر مسئله قرنطینه مکاتب و پوهنتون ها تا کنون اسوی کابینه نه تایید و نه هم رد شده است. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
تشکر خانم آریان از اینکه بر ما وقت دادید. میشه ابتدا در مورد آمادگی های خود وزارت معارف در رابطه با پیشگیری از ویروس کرونا در مکاتب بر ما بگوین؟
تشکر. بسیار زیاد سلامت باشین. از جایی که سال گذشته در 399 به دلیل انتشار وارد کرونا ما یک سال متضرر را داشتیم و این سال زمانی که ما دست ها را آغاز کردیم نخستین عطف توجه و تمرکز ما روی مسئله رعایت وسایل بهداشتی بود و هم اساس از طریق شوراهای معلمین و شوراهای والدین که ما داریم که در مجموع صحت و سیما میشود. از طریق حوزات تعلیمی و مدیریت های مکاتب ما کمپین های گاهیدینی آقای خود را از شروع سال آغاز کردیم و به تمامی معلمین و سفر کردیم که بر کنار درس ها و نصاب رسمی معارف مسئله کرونا را همه روزه به دانش آموزان وضاحت بدن در موردش و این توصیه های وزارت صحت را هم برشان گوشتت بکنه تا بتانیم از خطر ابتلاع وارد کرونا بخصوص در بین دانش آموزان تا حدی جلوگیری بکنیم. شستن مکرر دست ها همواره برشان گوشتت میشه و تلاش وارد همی است که بتانیم وارد کرونا را حداقل در مکاتب کنترل بکنیم و تا جای که ما را ارقام وزارت صحت نشان میده هنوز در مکاتب از شروع دروس به حد زیاد آمار ارقام بلند نرفته، ولی باز هم وایرس قابل نگرانی هست و حیات دانش آموزان مهمتر از هر موضوع دیگری هست.
خانم آریان، نظر به سال گذشته، امسال وایروس چنانچه که شما هم میدانید خطرناکتر است، چون اند امیال با فاجعه رو بروسته، یعنی اقدامات وزارت نسبت به سال قبلی جدیتر خواهد بود؟ آیا کدام علائم چیزی تا حال در مکاتب دیده شده یا خیر؟
تا هنوز رسما از طرف وزارت صحت آمار ارقام مکاتب با ما شریک نشده، ولی ما بر تمامی ریاست های خود و همچنان آمریت های معارف موضوع را وضاحت دادیم که اگر دانش آموزای باشد که اینا علائم داشته باشند و این نگرانی وجود داشته باشد که خدای نکرده و کرونا مبتلا شده، این دانش آموز باید برشان رخصت داده شد و اونا در قرنطینه خانگی به سر ببرند و به همین اساس در شماری از مکاتب در تعداد از دانش آموزانی که علائم دیده شده که هنوز مشخص هم نیست که با کرونا مبتلا هستند یا خیر، ولی از طرف ادارات مکاتب رخصت شده به همین تعداد شاگردان تا بتانیم حداقل تا زمانی که طرحهای وزارت صحت آمد در راستا به پیشگیری وایروس عملی میشه و یا این هم که قبول میشه و یا رد میشه ما بتانیم حداقل انتشار وایروس در مکاتب مهار بکنیم.
مسئله دیگر خانم آریان از مسئله قرنطینه است که بعض آوازهای در صفحات اجتماعی بود که گویا طرح پیشنهاد شده برای ریاست جمهوری که برای چند روز 45 روز مکاتب و پوهنتون ها به قرنطینه میره. آیا این مسئله چقدر صحت داره نداره و آیا امکانش هست که باز به قرنطینه بره یا خیر؟
طرح از طرف وزارت صحت و من شریک شده که جزئیاتش با وزارت صحت هست و بهتر از اینا در موردش وضاحت بده، ولی تا هنوز نه رد شده طرح و نه هم تایید شده. در صورتی که طرح مورد تایید قرار بگیره معارف افغانستان وظیفه داره که راه های بدیل آموزش را باید در نظر بگیریم و همچنان برای ما اگرچه ارائه خدمات تعلیمی از جمله وظایف اساسی ما هست، ولی در صورتی که انتشار وایروس افزایش پیدا بکنه صحت سلامت دانش آموزان مهمتر از هر مورد دیگه هست و ما با وزارت صحت در راستای جلوگیری و پیشگیری از انتشار وایروس همکاری خواهیم کرد و هر آن طرحی که اونا آماده کرده باشند و مورد تایید کابینه و مقام عالی ریاست جمهوری قرار بگیره وزارت معارف از اون لبیک خواهد کرد و در راستای عملی کردنش با نهادهای مربوطه همکاری لازم بخواهد کرد.
و خانم ماریان، اگر احتمالا نمی طرح تایید شد و خدای نخواسته ویروس باز هم مثل سال گذشته وارد دامنگیر شود، راه های بدیل از یه از طرف وزارت معارف چی است؟ در کابل، ولایات، در مناطق دوردست شاگردان چی گونه آموزش ببینن؟ از طریق آنلاین از چی گونه است؟
ما روی همه موارد کار میکنیم و طرح های نهایی خود را با کابینه شریک میکنیم و کلانتر هستی از طرف کابینه و مقام رسا چونگی ما روی خواهی قرانتیکی همون را تصدیق خواهیم کرد. تا هنوز مسئله قرانتیم هم واضح و مشخص نیست و ما در یک عمل انجام شده هنوز قرار نگرفتیم، ولی برای اینکه آمادگی لازم خود را داشته باشیم پرهای را روی دست گرفتیم که تا هنوز نهایی نشده که کدام یکیش مورد قبول خواهد بود. از جایی که هم ما شما میفهمیم که در افغانستان مشکل کمبود زیربنا و بخصوص برق یکی از دارش‌های اساسی به شمار میره، بنابراین ما آنلاین بخصوص در نظام معرف افغانستان اندکی طور از تصور به نظر میرسه، چون دانش آموزانی که در ولایت دوردست زندگی میکنند و برق دسترسی ندارند و برق دائمی ندارند. بنابراین یکی از چالش هایی است که میتونه موجود باشه در راستای عملی شدن طرح درست آنلاین. ولی ما ویدیو هایی را داریم که در سال گذشته ثبت شد و در جریان چند ماه گذشته هم روش کار جریان داشت که از سنت اول الی دوازده هم تمامی بروز مکاتب را ثبت کردیم. ما روی موضوع کار میکنیم که چگونه میتونیم که درس ها را به خانه دانش آموزان انتقال بدیم. در صورت قرنطینه عملی میشه اون هست که ما یکی از طرح های پیشنهادی را نمیخوایم.
خانم مریم پارس، سال گذشته هم تقریبا نصف سال به حساب قرنطینه بود و مشکلات امنیتی بود و بعض مسائل دیگر. نتیجه گیری که سال قبل داشتین زمون طرح را که شما وزارت معارف عملی کرد در مکاتب دولتی و خصوصی چی بود؟ نتیجهش مثبت بود؟
شما می فهمید که ویروس کرونا یکی از مشکلات در دغدغه‌های بود که تمامی بخش‌های جامعه را سیزده ساخت و بخصوص نظام آموزش و پرورشی صدمه وارد کرد، چون نصاب را به گونه کامل ندانستیم تدریس بکنیم و چالش های موجود بود در راستای طرح‌های بدیل آموزش که وجود داشت. بنابراین سال گذشته یک سال پرچالش و یک سال بد بود از لحاظ تدریس نصاب بر معرف افغانستان. نتوقع داریم که در سال روان اگر ویروس خیر سومیتی داشته باشه و ما مجبور بشیم مکاتب را رخصت بکنیم، توقع ما یک کوتاه مدت باشه تا به نظام آموزش پرورش صدمه وارد نشه و ما بار دیگر مثل سال گذشته شاهدی نباشیم که نصاب به گونه کامل تطبیق نشه. ولی روی هم رفته طرحهای وجود داره زمانی که اگر طرح قرنطینه عملی میشه و ما بیریم برای 45 روز و یک و نیم ماه به طرف رخصتی، اون زمان هست که ما میتونیم طرحهای خود را اعلام کنیم.
خانم ماریان، یک مسئله دیگه هم میخواستم در موردش صحبت کنیم، مسئله واکسین از بالای معلمین در مکاتب. این در کدام مرحله رسیده؟ چقدر معلمین واکسین شده و آیا هنوز هم این پروسه جریان داره یا خیر؟
مرحله واکسین معلمین یکی از فضایل است که خوشبختانه برای معلمین در نظر گرفته شد که وزارت صحت عامه برای معلمین حق اولویت دادن و ما لیست تمامی معلمینی را که داریم با وزارت صحت شریک کردیم و وزارت صحت هم جاها و کلینیک‌هایی که در اینجا واکسین تطبیق میشه را با ادارات مربوطه شریک کرده بودن که به او اساس ما برای هر حوزه جاها و سایت‌های را مشخص کرده بودیم که معلمین برن و واکسین دریافت بکنن. آمار مشخصی که چه تعداد از معلمین واکسین شدن از وزارت صحت هست چون پروسه عملی را اونا پیش میبرن، ولی معلمین ما هر یک اساس ولایات و همچنان شعبات دستی و برای گرفتن واکسین مراجعه کردن و خوشبختانه که گام مثبت هم شمرده میشه که معلمین مکاتب اگر واکسین بشن خطر ابتلای دانش آموزان کمتر میشه و آمار داخل کشمچی تعداد معلم واکسین شده بیشتر از وزارت صحت هست که ما در راستای عملی پروسه ده.
خانم مریم، در مرکز و ولایت هستی پروسه تطبیق واکسین؟
در تمامی ولایت افغانستان واکسین تطبیق میشه و هیچ کنم ممانت
ارقام دقیقش به شما نیست نه؟
ما خدمت وزارت صحت هست.
مشکلات کتاب است که هنوزان در مکاتب دولتی حل نشده. این سال تقریبا دو ماه میشه که شروع شده در بازار است. خوب صحیح بسته بسته 600 افغانی و 700 افغانی فروخته میشه، اما هر فامیل خانه میتونه که خریدار 3-4 طفل میداشته باشه در مکتب. این مسئله چطور است؟ های وزارت معارف به این کدام کرده یا خیر؟
در راستای چاپ کتاب باید بگویم که در 2017 پروژه چاپ کتاب دیزاین شدم در متاسفانه در سالهای گذشته برای اقدام عملی برای اجرا شدن پروسه قرارداد نشده بود، ولی از جایی که اخیراً در چند ماه گذشته رهبری دستوری مسئله تمرکز داشت، چنان قرارداد روندش تسریع بخشیده شد و 37 میلیون جلد کتاب که قرار بود باید سالها قبل چاپ میشد اما متاسفانه برش توجه نشده بود، امسال تمامی روند قرارداد سرعت بخشیده شد و خوشبختانه بیشتر از 80% کتاب ها چاپ شده که در بیرون از کشور هست و هنوز روند انتقالات آغاز نشده. همکاران ما تلاش میکنند که پس از تکمیل شدن چاپ کتاب روند انتقالات را آغاز بکنند و زمان کتاب ها و افغانستان بسید به ولایت که نیازمند هستند توضیح شود. کتاب هایی که در بازار را فروش میرسند کتاب های معارف نیست. معارف افغانستان عملا هیچ کتاب را ندارد. در گناهکار کتاب های ما هر اندازه کتاب هایی که بود در مکاتب توضیح شد، ولی سالس کمبود کتاب یکی از مشکلات عمده هست که ما این را میپذیریم، ولی بر حالش شنیدم تلاش جریان دارد که هرچه سر بتوانیم کتاب ها را انتقال بدیم تا چالش کمبود کتاب حل شد.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم. تشکر، سلامت باشین، وقتتان خوش.
خدا بیدار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخانی و مطالعه را مروج ساخت؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست، که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ماست در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم.
علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنهای ما به خاطر که قیمتهای کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن همتنه. ای که میگن که فرهنگ کتابخانی را افغانها نداره، ای که مکمل غلط است. افغانهای ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترس ها قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقط است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از کتاب است. یعنی هر کس میخواد علاقه مند است کتاب بخونه، دست خونه وقتی پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه بس چاره چیست.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یکی از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری می‌کنند.
دلیلش به توجهی است دیگه، شبکه‌های اجتماعی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانی چیزی مطالعه شوم. فیسبوک دیگه، مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار می‌کنم، برمیگردم که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقط باز نمیشه که بگه که فقط مطالعه شوم. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه اومدی مطالعه میکنی، هر کاری میگیره کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه‌ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخوانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه، نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم، کمال همش ساعت‌ها یا هفته‌وار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان سطح مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن، چون جامعه ما بیشتر به همه چیز با نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هر سن کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، در حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تأسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوانه که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و یک کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبه باشد برای مطالعه نکردن جوانان،
این لحظه های عمر تو که میگذره. خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پس سبو شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه. باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم براتون بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر باید تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا یارزاده ما هزینه ای ندارم، آقا یارزاده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یارزاده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هست ما نداریم. روی شکممون سرمایه گذاری کردیم، روی مدلمون سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزیه میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینه که روز بروز جامعه ما در حال بدبختر شدن میریم.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگه این زخطا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از فعالی بگذاری. همی تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفیتانه درمان کنه تیر میشیم. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جو پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیر یا همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد. خدا اینه گذران نیست،
دستت میبوسن ای خدایی با از هر گذران می 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 گذران می
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-20-00-42-02-21-12-41-38